پارسا هم صحبت کردیم، گفتیم آقای پارسا چی شد؟ گفتن آقا هنوز هیچ خبری نیست. یعنی یه پاسکاری آدم میبینه بین سازمان ها. اشکال این سامانه الان چیه که میگیم میتونه شفاف کنه، در این حال وضعیت اسکان مردم ایران شفاف هم نیست؟
نکته ای که در این رابطه میشه بیان کرد جناب آقای راسته و شنوندگان عزیز، ما یه نکته رو باید بگیم به دستگاه های اجرایی، یعنی این دستگاه های اجرایی که مردم به اونها نیاز دارن، مراجعه میکنن، کاراشون با اونها هست. بعضی مواقع ما در هماهنگی و همکاری بین اینها اشکال پیدا میشه و مردم ضرر میکنن از این رابطه.
درسته.
و واقعا شما کاملا درست فرمودید. حالا ما لفظ پاسکاری رو به کار ببریم، یا عدم مسئولیت، یا عدم اهتمام، یا عدم یکپارچگی، هر کدوم از اینها متاسفانه باعث میشه که کار مردم به عقب بیفته. توی این رابطه هم همین اتفاق افتاده.
بله.
در این طور مواقع حالا نظر شخصی خودم رو عرض میکنم،
بله،
قانون گذار باید به صراحت مسئولیت اون اصلی رو اعلام کنه و دیگران رو موظف کنه با اون همکاری کنن.
بله.
اون طرف مسئولم باید واقعا پاسداش حق مردم رو داشته باشه.
درسته.
تو ملاحظات بین سازمانی و درون گروهی و بین وزارت خونه و تو هیئت دولتی دیر نکنه، واقعا بیاد اون چیزی که قانون براش گفته محکم پاش بیسته و اگر کسی دیگه از همکاران یا دستگاه دیگر کوتاهی کردن به صراحت در مراجع مرتبط معلوم کنه و تقاضا کنه که این اتفاق بیفته. این در اینجا می اتفاق رخ داده، تا حالا هم همین فاصله که شما گفتید وجود داشته. ولی
دست.
ما برای اینکه این مشکل رفع بشه، این مصوبه یه حسنی داره.
بله.
منتظر تشکیل اون نشده دیگه، این تفاوتش با اون مصوبات قبلی یه اصلاحی خورده که اینه، این بر اساس خود اظهاری انجام میشه.
خب.
یعنی خود سامانه پر میشه با اطلاعاتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در اون وارد میکنن. بنابراین منتظر این که وزارت راه یا سازمان امور مالیاتی این سامانه رو تکمیل کنه، از حالا هر کجا میخواد اطلاعات بگیره و
دوست.
بعد بر اساس اون عملیات انجام بشه، این دیگه وجود نداره. هر فردی، شخص حقیقی یا حقوقی، باید دو تا اطلاعات رو به هم مرتبط کنه، یکی کد ملی یا اون کد ثبت اون سازمان و کد پستی.
درسته.
این دو تا با هم در این سامان لینک میشن.
بله.
فقط در این خصوص که عرض کردم این اتفاق افتاده.
بله بله. درسته.
بنابراین ریسک و یا ریسک این که اطلاعات غلط وارد بشه یا وارد نشه یا دیرتر وارد بشه، گفتیم اون بهره بردار یا مالک قرار میگیره.
بله.
دیگه وزارت راه یا سازمان امور مالیاتی خودش دنبال اطلاعات نمیگرده، یه فرصتی داده میشه.
دوستو.
که همه اطلاعاتش رو در اون ثبت کنن. این سامانه ملاک ارزیابی اقدامات بعدی قرار میگیره برای اون اعمال مالیات بر خانه های خالی.
بله.
استقبال خوبی هم در جامعه از دیگران، از رسانه ها شده، اینو به عنوان یک ورود خانه های خالی به بازار مسکن تلقی شده و عرضه رو یه مقداری افزایش میده و این التهاب رو یه مقداری میگه. این بخشی از اون طرح بزرگ تامین مسکنیه که الان در مجلس داره راجع بهش صحبت میشه و امیدواریم ظرف یکی دو هفته آینده اون طرح نهایی هم توسط کمیسیون عمران به صحنه مجلس بیاد. این جزی از اون بوده، ولی چون این به راحتی میشده انجامش بده، جداگانه پیش روش هم کمیسیون اقتصادی مجلس بوده که چون مربوط به امور مالیات می شده.
بله.
و این انجام شد و مورد استقبال هم از نمایندگان محترم قرار گرفت و هم جامعه. بعد الان برگشت یکی دو تا پیشنهادات اصلاحی روش داده شده تو متن.
بله بله.
که اون دو تا هم تا همین چهارشنبه اصلاح میشه و تصویب میشه و ابلاغ میره شورای نگهبان و بعد از اون ابلاغ میشه به دستگاه مربوطه که این کار رو انجام بدن. این یک، اگر من بخوام این کار رو بگم تکمیل بشه چه اتفاقی بیفته، ما همه اقدامات مربوط به ملک و مسکن رو باید از یک پنجره واحد انجام بدیم.
بس.
یعنی اهم از سازمان مالیاتی، نظام مهندسی، شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی، اگر ما این کار رو انجام بدیم، اون باگا، اون فاصله ها، اون خلاها، اون اشکالاتی که همیشه بین این جاهای مختلف که دارن این اطلاعات و رصد میکنن یا دارن و باید به هم ارائه بدن، اون از بین میره. این پنجره واحد مسئولیتش با وزارت راه و شهرسازیه.
متشکرم از
شما. اگه اون اتفاق بیفته انشالله کل تمام اطلاعات مربوط به چرخه حیات یک ملک یا مسکن در اون پنجره وجود خواهد.
متشکرم آقای شاکری. آقای رهبر نظر شما رو در این باره بشنویم.
بله، عرض کردم آجام های دکتر شاکری درست فرمودم. مسئله قانونی بودن این امر بود که مجلس ورود پیدا کرده و باید تکلیف بکنه به دستگاه اجرایی. حالا من میخوام یه خورده کاملتر عرض کنم خدمتتون که پیرو اون مسئله الگو گرفتن از کشورهای پیشرفته دیگه.
بله.
حالا من مثل کانادا و همسالمون که دوستان ما اونجا هستن، میگن شما اگر یک ملکی رو میخواید بخری،
بله،
وارد سایت میشی، اون منطقه رو و اون محله رو وارد میکنی، بعد پلاک رو وارد میکنی، شجره نامه اون ملک رو از ابتدا تا آخر برای شما تعریف میکنی. یعنی میگه اصلا این ملک از ابتدا مال کی بوده، چند بله متر، چه تغییراتی کرده، بله، بعد تغییرات به کی فروخته شده و امثال اون. بعد نهایتا میاد وضعیت ملکو که چند متر ساخته شده ساخته نشده، بعد قیمتش چنده و اون منطقه. من فکر میکنم اگر ما بتونیم واقعا برای تکمیل شدن کار خودمون این سامانه کاملی در واقع داشته باشیم که بتونیم هر کسی از افراد جامعه بخواد ورود پیدا بکنه، یه ملکی رو بخره، دیگه اون ملک به دو نفر فروخته شده و نمیدونم کلاهبرداری شده و
نمیدونم
دیگه اصلا به وجود نمیاد.
یعنی همه قوانینی که تو این حوزه وجود داره، مثل قانون پیشفروش ساختمان و اینا میاد زیل همین سامانه،
تمام این میاد زیل این سامانه. درسته. و اون باید دستی آزمایی بشه که اون شجره نامه و خود ارگان ثبتی که اونجا دارن راستی آزمایی میکنه و اونو وارد میکنه، تایید میکنه. به نظر من شما الان مسئله که آقای دکتر فرمودن برای اینکه خود اظهاری بشه، اینم یه اجباری توی کار هست. مثلا شما میخواهید برید بانک اون سامانه سجام نمیدونم حالا شما
بله.
وقتی میری یه کاری بکنی، وارد پست بشی، اوراق بخری، میگه آیا سجام رو رفتی ثبت نام کردی یا نه.
درست.
سجام هویت شخصیت طرفو مثلا باید کاملا تو در واقع طرحی که باید ثبت نام سجام باشه
بله،
کاملا مشخص میکنه. حالا اینم همینه، وقتی شما میخوای یه ملکی رو اجاره بدی، میگه اولا وارد اون سامانه شدی برای اجاره بدی.
درسته.
یا نه.
بله.
بعد اگر وارد سامانه شدی، بقیه کاراتو انجام میده، میگه ملک درسته.
به نظر
من اگر این بشه بتونه خیلی مسائل حل بشه ان شاء الله.
خیلی ازتون ممنونم آقای مصطفی، براتون عزیزی موفقیت میکنم.
قربان شما، خیلی ممنون، خداحافظ.
آقای شاکری از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم. فقط من در قالب یک درخواست از شما می‌خواستم اینو خواهش کنم که ان شاءالله در کنار این موضوع بحث مالیات بر آیدی حاصل از سرمایه که فکر کنم یه ماه دیگه از مجلس یعنی بیا تو صحن، به پی آی تی هم فکر کنید، مجموعه در مالیات بر مجموعه درآمد، که ان شاءالله اینو کنار هم دیگه میتونه اثر گذار باشه. خیلی ممنون.
روزی از روز هست. درست میفرمایید.
بله.
جناب عالی و آقای رهبر و همه عزیزان تشکر.
قربون شما، خدا حافظتون بشه.
خدا نگهدار.
خب رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی جناب آقای اسماعیل کاظمی روی خط ارتباطیمون هستن و میخوام در مورد قیمت مصالح ساختمانی ازشون سوال بکنیم. آقای کاظمی خدمتتون سلام عرض بکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم محضر شما و تمامی شنوندگان عزیز و محترم.
خیلی متشکرم. داشتم خبر مرور میکردم که مصالح ساختمانی از شش ماهی دوم سال 98 گران شده و هر کالایی به فراخور حال خودش یه قیمتی افزایش پیدا کرده. بعد قیمت مسکن رو تو تهران نگاه کردم، دیدم که خب میانگین 19.5 میلیون تومان قیمت واحدهای مسکونی در پایتخت هست. حالا این در شرایطی است که قیمت مصالح ساختمانی اضافه نشده بود و این افزایش قیمت توزیع مسکن اتفاق افتاد. با این اعلام آمار افزایش قیمت مصالح ساختمانی ما باید منتظر دوباره یک موج افزایش قیمت دیگه توزیع مسکن باشیم آقای کاظمی یا خیر؟
ببینید خدمتتون عرض شود که قیمت مصالح ساختمانی اونطور که اشاره فرمودید در 6 ماهه دوم 98 و یا به عبارتی در 3 ماهه ابتدای سال 99
بله،
افزایشی داشته و این افزایش هم حدوداً کمتر از توقم سالیانه بوده.
مجموعش رو میفرمایید؟
بله بله، حالا عرض بکنم خدمت. بله، قیمت مصالح ساختمانی روی مسکن جزئی از قیمت مسکن هست. قیمت مسکن رو پایه و اساس اون زمین هست. بعد نیروی انسانیه که صرف میشه و خود مصالح ساختمانی هم طبقه بندی شده است. بحث آهن آلات خارج از مصالح ساختمانی رسته‌ای کار صنفی ماست. اون چرا که در رسته کاری صنفی ما هست، سیمان، گچ، انواع آجرها، سیمان سفید، خاکسنگ، پود، خاک رس، ماسه و شنهای مختلف هست و یا به عبارتی بتون هست که مصرف میشه توی ساختمان.
بله،
اینها با مسئله آهن‌آلات مجزاست. ولی اونی که مهم هست و اشاره میفرمایید، هر گرانی اثر روانی خودش رو روی مسکن و یا هر کالای دیگه‌ای خواهد داشت و اثر می‌گذاره. ولی الان به طور عام چیزی نیست که گران نشده باشه. مسئله ساختمانی هم در پایان سال 98، یکی دو ماهه پایان 98، کارخانجاتی که سیمان‌های خودشون رو از سایر استان‌ها احیاناً به تهران یا به استان‌های همجوار انتقال می‌دادن،
بله،
به لحاظ افزایش هزینه‌هاشون قسمی از تخفیفاتی رو که روی قیمت مصوب سنوات قبل داشتن، تخفیفاتشون رو رفته رفته حذف کردن.
بله،
یعنی داشتن می‌رسیدن به قیمت مصوب خودشون.
بله،
و از طرف دیگه در ابتدای سال 99 افزایش قیمت سیمان که وزارت صنعت معدن تجارت باهاش موافقت کرد حداکثر 20% بوده، ولی به ازای این موازی این هزینه های حملی ما هم افزایش پیدا کرد، هم در انتهای سال 98 و هم در ابتدای سال 99 افزایشی پیدا کرده که در جمع مصالح ساختمانی حدوداً 30-35% افزایش قیمت داشته در سال 99. فرمایش دیگه هم هست.
خواهش میکنم. نه متشکرم از شرحی که درباره مسئله ساختمانی و افزایش قیمتتون دادید، متشکرم. چون نوع به نوع فرق میکنه، مثلا توی حوزه‌های خیلی بالاتر رفته، توی حوزه‌های خیلی نه. همین که فرمودید متناسب با تورم افزایش پیدا کرده، شاید یه آرامشی به بازار بده. خیلی ممنونم ازتون آقای کاظمی. خدا حافظتون باشه.
خدا
حافظ. رادیو گفتگو رو گوش میکنید، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. ممنونیم از این که به موضوعات مختلف مطرح شده در برنامه واکنش نشون میدید. شماره پیام کوتاه ما همچنان 30036-37 و تلفنمون 2786-1035. خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم و خوشحال میشیم پیام هاتون رو ببینیم. نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر به موضوعات مطرح شده در برنامه دارید، از طریق برنامه‌های کاربردی و نرم‌افزارهایی که قابلیت نصب در تلفن‌های هوشمند رو داره هم به راحتی میتونید ما رو پیدا کنید و برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی رو از جمله صبح گفتگو رو گوش بکنید، چه به صورت زنده و چه به صورت آرشیو، از همون طریق هم به ما نظر بدید. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو 14 دقیقه و 40 ثانیه از ساعت 8 رو پشت سر گذاشتیم. تلاش میکنیم بر ادامه برنامه به موضوع کنکور بپردازیم، موضوعی که شاید دغدغه، شاید که نه حتما اینطوره، دغدغه همه مردم هست درباره کنکور کارشناسی ارشد که شاید تعداد قابل توجهی از شهروندان ما بهش مراجعه نکنن برای کنکور ارشد. دغدغه های فراوانی بوده. ایزن درباره کنکور دکترا همین موضوع مطرحه. حالا چون تعداد کمتر به نسبت ارشد هست، این ذهنیت وجود داره که خب میشه با فاصله گذاری اجتماعی این دو کنکور رو برگزار کرد، یعنی کنکور ارشد و کنکور دکترا رو، گرچه باز خیلی حرف و سخن دربارش است. اما کنکوری که هر ساله دانش آموزان رو درگیر خودش میکنه، یک سال تمام دانش آموز رو با استراب و استرس مواجه میکنه، نه فقط خودش که خانوادهشون رو هم مواجه میکنه، الان دیگه فقط دغدغه خانواده ها نیست، دغدغه بچه های دانش آموز نیست، دغدغه همه ماست و از جمله نمایندگان محترم مجلس. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که معروف به کمیسیون شکایات است، یعنی مردم اگر با نمایندگان مجلس حرف و سخنی داشته باشن نتونن ارتباطی برقرار بکنن، کمیسیون اصل 90 یک باب مفتوحه تو این زمینه. این دوره ریاست این محترم کمیسیون به آقای دکتر جناب اوتت اسلام، آقای دکتر پژمانفر داده شده، بزرگواری که در دوره قبل مجلس رئیس کمیسیون فرهنگی بودن. آقای دکتر پژمانفر سلام بر شما.
سلام علیکم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکارانتون و همه شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و تسلیت شهادت امام جواد رو دارم.
مرحمت دارید. آقای دکتر پژمانفر، بحث کنکور و استراب و استرس چیز بیگانی نیست برای مردم، اما واقع مطلب اینه که امسال به واسطه بیماری کرونا استراب ها و استرس ها بسیار مضاعف شده. یه عده‌ای معتقدن آقا کنکور رو بگیرید، بالاخره خانواده ها به بچه هاشون کمک میکنن، بچه ها حواسشون هست، فاصله اجتماعی رعایت میکنن، بذارید تمام شه این استرس دیگه کش پیدا نکنه، مثل حکم اعدام میمونه، میگه امروز میام بهش میگن آقا تو رو فردا اعدام میکنیم، دوباره فردا میاد میگن نه پس فردا اعدام میکنیم. برای واقعا یه دانش آموز استرسی کنکور که خیلی هاشون درگیر این قضیه هستن، این خیلی واقعا آزاردهنده است. از طرفی برخی هم شکایت میکنن، میگن آقا میخواد برای چی کنکور امتحان بده، من سلامتش براش مهمتر از آیندهش این بچه. این میانه این دوتا خیلی ها موندن چه تصمیمی بگیرن. کمیسیون اصل 90 چه ورودی به این عرصه خواهد کرد آقای دکتر پژمانفر؟
البته این موضوع اساسا در حوزه کمیسیون اصل 90 نیست.
آخه شکایت کردن
که بله حالا شکایاتی رسیده. ما انتظارمون از مسئولین زیرفت این هستش که به هر حال توجه بکنن، ما هیچ مأموریتی نباید قربانی مأموریت دیگر بشود. یعنی مأموریت هایی که وزارت بهداشت و درمان داره در حوزه حفظ سلامت مردم، و امروز با توجه به شیوع این بیماری و شرایط خاصی که این روزها مخصوصا حاکم هست که موج دوم در این منحنی داره به اوج خودش رسیده و متاسفانه دیروز تلفات زیادی رو هم بر کشور تحمیل کرد،
بله.
خب این مأموریت نباید بهش بی‌توجهی بشه و ممکنه لطمات زیادی به جامعه برسه. از اون طرف هم وزارت علوم و سازمان فنجش متولی هستش که این آزمون رو برقرار بکنه. اینی که هر کدام از این دستگاه‌ها تلاش بکنن وظایف خودشون رو به صورت دقیق‌تر انجام بدن، این یک وظیفه ذاتی برای تک تک اینها هست.
درست.
اما در این حال ستاد ملی کرونا در اینجا متولی هست که بیاد جوانب رو در نظر بگیره. اولا اساسا نسبت به موضوع کنکور که نمیشه منتفیش کرد، این نسبت به این موضوع باید پروتکلی رو داشته باشن که اون پروتکل هم اجازه بده اون رعایت جوانب و اصول بهداشتی درش کاملا صورت بگیره و هم این آزمون بتونه برقرار بشه. گاهی پروتکل به این نتیجه میرسه، در اون ستاد به این نتیجه میرسن که موضوع با تأخیر و یه مقداری شرایط مناسبتر بهتری مهیا خواهد شد. ما در این امور دخالت نمی کنیم چون یه مسئله کاملا فنی و تخصصی هست و باید بنشینیم جوانب رو، کسانی که کارشناس این موضوع هستن، صاحب نظر هستن، موضوع رو داشته باشن. اما اینی که یک جانب نگری بشه که ما بیایم بگیم مثلا فرد بفرمایید ما میخواییم بلغ ما بلغ هرچه خواهد شد که متاسفانه از زبان بعضی از افرادم صادر شد که ما این کنکور رو برگزار میکنیم هر اتفاقی بیفته، یا اینی که بگیم آقا ما اساسا اجازه نمیدیم کنکور برگزار بشه، اینها یک سوی نگری هست و قطعا درست نیست. ما در کشور این ستاد برای همین ایجاد شده که بیاد این موج نگرانی هایی که ایجاد شده رو بتونه مدیریت بکنه. من واقعا به عنوان یه مسئول از خانواده ها و مخصوصا این جوان هایی که در آستانه کنکور هستن که خود کنکور پر از اضطراب و استرس در اینها هستش، یه مقداری بی‌توجهی شد و بعضی از اظهار نظرها موجب این شد که این نه تنها کاهش پیدا نکرد این اضطراب و استرس ها، بلکه دامن زده شد به این قضایا و موجی از مسائل رو ایجاد کرد که خب حالا در قالب های مختلف تماس هایی که به من دیروز گرفته شد دیگه من شرایطی رو پیدا کردم که دیگه اصلا گوشی من آرام نمیشد، دائما زنگ میخورد و متاسفانه این کاری هم انجام دادن، شماره ها رو به همه توی سایت ها اعلام کردن. من تعجب آور شاید باشه چند هزار پیامک برای من اومده که اینها چند هزار نمیگم چند صد تا، چند هزار پیامک اومده. اینها حاکی از نگرانی است که متاسفانه به جامعه دانش آموز ما که آینده ساز کشور ما هستن این نگرانی منتقل شده و اینها رو مضطرب کرده. چندین نفرشون رو که من موفق شدم باهاشون صحبت بکنم نگران بودن، گریه میکردن. بعضی ها نگران خانوادهشون بودن که مثلا پدر من و مادر من در شرایطی هستن که امکان اینی که از خانه بیرون بزنن ندارن و ما تا حالا کاملا کنترل کردیم محیط خانه و خونه رو. من اگر اونجا برم ممکنه مثلا آلودگی رو به خانه بیارم و یا مسائل مختلف دیگر. من راجع به این موضوع انتظارم اینی که ما گفتیم کمیسیون اصل 90 عنوان یک جنبه پیشگیری گفتیم که جوانب رو در نظر بگیره، انشالله حقی و عصبت مشکلی برای کسی پیش نیاد. هم کنکور رو ما انشالله داشته باشیم به زمان مناسبی که کارشناسان تشخیص میدن و هم پروتکل ها کاملا رعایت بشه.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر پژمان، براتون از این موفقیت میکنم.
خدا حافظتون،
خدا حافظتون باشه. استنباط من از صحبت های دکتر پژمانفر این بود که بالاخره دستگاه اجرایی باید به این عرصه ورود کنن. البته بی تأثیر نخواهد بود ورود کمیسیون اصل 90 به این عرصه و امیدوارم هر تصمیم مختزی قرار بگیرن زودتر اعلام بکنن این اضطراب کمتر شه یا تکلیف حداقل روشن بشه. جناب احد عبادی 312-3657 پیامک دادن، گفتن که میگید مشکلاتتون رو با ما مطرح کنید، من بارها مطرح کردم اما گویی به دست شما نرسیده. آقای عبادی این پیام شما رسیده، دو تا پیام برای ما فرستادید که یکیش لینک یک خبر هست که به صورت خیلی مبهم برای ما آمده، قابل خوانا نیست، نمیشه واقعا خون، نمیشه بازش کرد، و این پیام که گفتید مشکلات مطرح کردید به دست ما رسید، اما نمیدونیم واقعا مشکلتون چیه چون خوانا نیست. سپاسگزارم که صبح گفتگوی امروز رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم و ملتمس دعای خیرتون هستیم.
صبح شما عزیزان شنونده همراهان رادیو گفتگو به خیر. دعوت میکنم در این لحظه شنونده راه‌های آسمان باشید.
راه‌های آسمان.
سرپرست خانواده شدم دیگه از سال 93 تا حالا. قبلنم کار میکردم ولی نه به این شدت.
پارکینگ خونم رو برداشتم، نونوایی کردم، این تشکیلات رو نداشتم. شروع کردم کم کم کم، یه تنور فقط گرفتم با یه میزی که بران چونه پن کنم، نون بپزم.
وام گرفتم، بعد تابلو فرش و گلیمای قدیمی، بازسازی گلیمای قدیمی. مثلا شاید این قلیما، این چیزایی که میفرشا 40-50 سال قدمت دارن، بعد قدیمی شدن، کهنه شدن، گرفتیم بازسازی کردیم. یعنی چیزایی
خانم دکتر فریبا درخشان‌نیا، مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور.
اگر بخوایم به طور کلی برنامه امرو دسته‌بندی کنیم، بحث مساعدت و حمایت اجتماعی هست، بخش دوم توانمندسازی و نهایتاً سلامت اجتماعی. در حال حاضر حدوداً 245 هزار خانوار زن سرپرست خانوار تحت حمایت این دفتر هستند. زنان سرپرست خانوار بخوایم تعریف ساده‌ای داشته باشیم، زنانی هستن که به دلایل مختلف از جمله فوت همسر، از کار افتادگی، طلاق یا سایر موارد سرپرست خودشون رو از دست میدن و نیازمند دریافت خدمات حمایتی از دولت هستن. خب ما در حال حاضر علاوه بر مستمریه که ماهیانه به حساب این خانواده های نیازمند واریز میشه، برنامه دیگر توانمندسازانه هم داریم. از جمله ما گروه های همیار رو داریم که در حال حاضر حدوداً 1331 گروه داریم که شامل 7000 عضو هستن که در راستای حالا موضوعات مختلف شغلی مشغول فعالیت هستن و در واقع تمامی فرایند تشکیل گروه و حمایت از اینها توسط سازمان بهزیستی انجام میگیره. یا موضوع تامین مالی خرد رو داریم که بیش از 12 سال است که فعال هستیم در این زمینه. در حال حاضر بیش از 3600 گروه تامین مالی خرد یا گروه خودیار داریم که حدوداً 59000 عضو داره.
خانم قاسمزاده هم با 45 میلیون تومان وامی که میگیره این کارگاه خیاطی رو راه اندازی و برای 18 نفر هم اشتغال زایی میکنه.
برای خانم با شرایط ما خیلی سخت زندگی کردم. خدا شکر الان کار میکنم، بیمه هم هستم، حقوق خوبی هم میگیرم.
اگه تو این بخش بیشتر حمایت بشن، میتونم علاوه بر توسعه کارگاه خیاطی 15 تا 20 نفر رو اینجا مشغول به کار کنم.
دکتر فریبا درخشان نیا.
برنامه‌های از قبیل توانمندسازی اجتماع محور داریم با رویکرد کاهش فقر قابلیتی که در بسیاری از محلات کشور انجام میشه. ما تو حوزه اشتغال هم در واقع حمایت می‌کنیم. معمولاً حدوداً سالیانه ما 15000 زن سرپرست خانوارمون از طریق اشتغال از چرخه حمایت خارج میشن که خب ما آماده سازی شغلی براش پیش بینی اعتبار شده. زنان تحت پوشش میتونن تو این فرآیند از دوره های آماده سازی شغلی ما برخوردار باشن که سالیانه باز 9000 نفر از این خدمات استفاده میکنن که نهایتا بتونن وارد چرخه توانمندی بشن. یکی از موضوعاتی که دفتر خیلی چند ساله که پیگیرش بوده در کنار معاونت زنان ریاست جمهوری تصویب طرح توامند